در بخش پیشین در ضمن توضیح تئوری پرابلم با دو نظریه در حوزه اخلاق همگانی آشنا شدیم. یک نظریه این نظریه بود که یک سری نبایدهای سفت و سخت وجود دارند که ابسولوتن مطلقن و ما تحت هر شرایطی بایستی به اونها پایبند باشیم. راست بگو ولو کائنات به هم بریزند. این تئوری اخلاقی کانت بود که بسیار بسیار به پیامد آلرژی داشت. در ادامه بیشتر توضیح میدیم. یعنی میگفت کار خوب به خودی خود کار خوبه، نه برای پیامدش. حتی اگر اون پیامده رسیدن به سعادت باشه، میگه از این که بالاتر نداریم رسیدن به سعادت. حتی تو اگه بگی من این کار کردم برای اینکه به سعادت برسم، باز دیگه کار ارزش اخلاقی وجود داره. تو بایستی بر طبق اراده نیک عمل کنی. در مقابلش ما پیامدگرایی رو داریم که چی میگه؟ میگه که شما در کارها دنبال the greatest good for the greatest number of people باید باشه. بیشترین خیر برای بیشترین تعداد بشر. پس یعنی برای محاسبه روایی یا ناروایی کارها و درستی و نادرستیشون، این دو تا رو مفهوم متفاوت هم که در اینجا خیلی جا تناظر یکی با هم دیگه دارم، اما ندارم در ادامه توضیح. ملاک پیامدگرها چیه؟ پیامد کاره با یک تفاوت. ما همگی برای سنجش روایی و ناروایی کارها سراغ پیامدشون میریم. خب مثلا شما میخواد به این کمک کنید، چند تا گزینه دارید؟ پولتون رو بریزید تو صندوق خیریه، از صندوق صدقات به یک مؤسسه خیریه کمک کنید، شخصا به یک نفر کمک کنید، به محک کمک کنید، به کی کمک کنید؟ شما به هر روز یکی از اینها رو انتخاب میکنید و اون چیزی که انتخاب کردید لابد برای اینه که مولدید این چیزی به کمک پیامد بهتر میکنید. همه ما همین کار میکنید. الان که آمدید سر کلاس نشستید، میتونستیم سر کلاس نشینیم کار دیگه بکنیم، ولی به این نتیجه رسیدیم که مجموعاً با همه مشکلاتی که سر کلاس نشستن داره سودش به زیانش نشه. اما فرق پیامدگرایی با این در یک چیز، ما همه به پیامد کارها توجه میکنیم، ولی پیامدگرایی فقط به پیامد کار توجه میکنه. یعنی پیامد در پیامدگرایی پروتنتونیست دیستانسیده، یعنی یک ملاک تفصیله، ولی در everyday morality در اخلاق روزمره پیامد یکی از ملاک‌هایی که ما کارها رو باش می‌تنیم. ما به تفصیل درباره نظریه اخلاقی توضیح دیدیم، ولی چون برآمده از متن بود الان بایستی طرح می‌شد که دیگه در ذهنتون بمونه. برگردیم سراغ تئوری پرابلم. من از کسانی که نمی‌کشیدن اون اهرم رو و اجازه میدادن اون قطار مسیر خودش رو بره و اون چهار نفر کشته بشن، یه سوال دیگه پرسیدم و اون تعداد رو زیاد کردم که با دو پاسخ متفاوت مواجه شدیم. یک عده گفتن اگر تعداد زیاد بشه میکشید، یک عده گفتن اگر تعداد زیاد بشه هم نمیکشیم، آب و باقی هم دستتون میزیم، اصلا تو بگو تمام دنیا. حالا اونایی که اینا دیده بودن که نمیکشن در مثال اول، حالا از اونایی که در مثال اول میکشیدن یه سوال دارم. پس الان روی سخن من با کی هست؟ با اونایی که میگن احرام رو میکشید. فرض کنید که یک قطاری داره میاد و اگر به همین ترتیب بره 4 نفر کشته خواهند شد. قبل از رسیدن به اون یک پلی هست، روی این پل یه آدم توپلی هست، خیلی توپل، اینقدر توپل که اگر بندازیدش در و داغو میشه، کشته میشه، ولی قطار متوقف میشه. اوکی؟ اونایی که در بس اینجا هم 1:4، یعنی شما 1 نفر رو میکشید 4 نفر نجات پیدا میکنن. با یک تفاوتی اونجا از دور یک احرامی میکشید، یک لومه میزدید، ولی اینجا اون آقا توپله رو پرکش میکنید. اونایی که در مورد اول میگفتن نمیکشید، تا حتما در اینجا میگن فرق نمیکنه. پس بنابراین به همین دلیل سوال من از کیاس؟ از اونایی که در مورد اول میگفتن میکشید. اونایی که در مورد اول میکشیدن و اینجا هم تو پول رو هل میدن دستشون رو برن. چرا آرام؟ یعنی همون محاسبه پیامد کار. و از نظر شما مثال اول با مثال دوم هیچ فرقی نداره؟
مثال اول با مثال دوم زارن که زیر من
نداره. مرسی، خانم شادو با همون سادگی و راحتی که احرام رو میکشید این آقا رو هل میدید؟ آره؟ تا اصلا دورت میرسه شما؟
من
دستشون
محاسبه
احرام
میکنم، آره هل میدم.
نه هیچ درنگی نمیکنم. خب حالا اون عده‌ای که مثال اول احرام رو میکشیدن ولی اینجا دیگه این آقا رو هل نمیدن، بگن چرا؟
اینجا چون که بعد من متوسط به یک خشونت دیگه بشن، درگیر بشن، اینجا نداشت این یک معلقه دیگه که مثلا نمیتونم با شما باشه بشن. دوستان نکته وجود داره، یکی این که در مثال اول اون ناگزیری میریز به انتخاب کنیم، یعنی به هر رو بازم گفتم یک گروه شخصا کشته میشن، فرقی نمیکنه. اما اینجا دیگه اون دوگانه رو نداریم.
کدوم دوگانه؟
یعنی اون دوگانه به هر حال یکی رو باید انتخاب بکنیم. اینجا ما یه ری بیشتر نداریم. آدم دوگانه هم یه دونست که شما نکته دوم اینه که اینجا اون بحثی وجود میاد که بحث سود و حق. آیا من برای رسیدن به یک سود باید حق دیگران رو سلب کنم؟
اگر این درباره این صادقه، درباره مثال اول هم صادقه، اونجا هم یکی رو سلب می‌کنه. خب اگر ایده دیگه هستن که
اتفاق بود، اگر این قابلشتی اون عمل ریسون کنم اینجا مستقیم نداره، این دوستا ایران مستقیم تر بشه و این دوستا باشون مستقیم تر بشه. در همین این دوستا باشون اینجا اون مستقیم تر بشه. اما توی اول بشه که مسئول هر وقت جا هم ما هستیم، یعنی که یه گزینه پیش رو هست بشیم برکه اما رو بکشیم و یک نفر بنا یا اون کار رو انجام بدیم، یعنی دو تا از این کافی شده در واقع مسئول هر دو تا ما هستیم. یعنی مثلا این یک نفر رو ما کشیم و دیگه ما نکشیم، در حالت این گزینه دیگه پیش رو اون وجوده و ما انتخاب نکنیم. من انتخاب کردم که 4 نفر رو بکشم به جای یک نفر. ولی خب توی دومی من یک بیننده اول مسئول هستم که اونها نیستم.
چرا نیستی؟ اونجا میتونستی با کشیدن با کشتن یه نفر چهار نفر نجات بدی، اینجا میتونی با کشتن یه نفر چهار نفر نجات بدی. فرقش چیه؟ پرسونال، شخصیه.
یعنی
اون وقت اگر دنیا به سمتی بره که حذف فیزیکی دشمن با دکمه باشه، به شکلی که اصلا کشنده کشته شده رو نبینه، احتمالا تعداد قتلای بیشتری شکل خواهد کرد. بله، اتاق پهباد.
ولی ما خودت سرباز که توی افغانستان عراق جنگ زمینی کردن، اینا خیلی بود برای مثلا بیماری شدن.
البته این رو اگر میتونید لطفا یه فکت بیارید، یعنی سربازایی که اونجا درصدشون در درصد ابتلا به بیماری روانی در کسایی که مستقیمی باشن بیشتر نسبت به کسایی که مستقیم نمی باشن و تعداد کشته ها هم بود. خب خانم نمیشن
بحث آیشمن یا آیشمن بهترین مثال برای این بحثه که چون بعدا خودش هم به توی دوره میگه اعتراف میکنه به این وضعیه که من صرفا یه کسی بودم که دستور میدادم، یعنی اون اتفاقات رو من نمیدیدم، مثل که من دستور از بالا به من میومد که آقا این کار رو انجام بده و من انگار که یه واسطه بودم این وسط، یعنی مستقیما با اون خشونت درگیر نبودم. این بحثی که ذکر کردم، این مسئله یه چیزی تو ذهن من هست، این که اگر من این فرد چاق رو پرتاب نکنم کار من آیا نارواست؟ یعنی اگر دیگران من رو بعد درباره این موضوع قضاوت بکنم بگم تو چرا این کار رو نکردی، اگر من به اونها بگم که اگر شما جای من اون لحظه میدودی، اگر اراده من اون لحظه شما میداشتی که دست و پای من داشت میلرزی و این کار مانع این شد که من این شک رو پرتاب کنم، شما اگر جای من بودی چه میکردی؟ شما اگر پوزیشن شما یعنی اینجا بحثی که میدون سیچویشن اگه شما در موقعیت من بودید که میکردید.
متشکرم. بفرمید.
مثلا من میگم آرام رو اگر عقلانی بخوام نگاه کنم آره من قول میدارم، مثلا میگم که آره ما در اصلت یه نظر اونجا کشتیم ندیدیم، موضوع اینه که انسان دیمونی به عقلانی صرف نیست، فقط ما که اینجا نشستیم آره که اینجا نشسته داریم اون لحظه که اون فردا رو بذاره تماس میکنه که مثلا من انداز کنیم واقعا به این راحتی نیستش. یعنی من حرف من توی اون سال اول همین بود، گفتم اگه احرامو بکشی باز کنشت مستقیم تره باید، اگه نکشی باز کنشت باز داری مستقیم تره.
متشکرم. در سال 2009 دیوید چالمرز فیلسوف مشهور معاصر به همراه همکارش در یک پژوهشی مواضع فیلسوفان مطرح رو درباره 30 مسئله اصلی فلسفه ارزیابی می‌کنه. پرسشنامه میدن به اعضای هیئت علمی 99 دپارتمان فلسفه. خب شما فکر کنید مثلا 100 تا دپارتمان فلسفه، هر کدوم هم 10 تا فکلتی ممبر عضو هیئت علمی، 1000 تا فیلسوف ازشون پرسید، میگن توی 30 تا چی کار میکنن؟ که جالب بدونید که یکی از اون 30 تا ترولی پرابلمه. خب من برخی از اونا رو انتخاب کردم که با هم میبینیم. درباره جهان خارج 82% از پاسخ دهندگان به واقع گرایی ناشکاکانه باور داشته، 5% شکاکیت، 4% ایدئالیسم. درباره علوم تجربی 75% واقع گرایی علمی، این یه بحثیه که تو فلسفه علم میکنه، 12% ناواقع گرایی. درباره وجود خداوند 73% خدا ناباور بودن، 15% خدا باور. درباره معرفت پیشین 71% قائل به معرفت پیشین بودن، 18% بودن. و درباره ترولی پرابلم نسخه شماره 1ش که بایستی سویچ کنید، یعنی اهرمه رو بکشید، 68% میگفتن میکشید، 8% میگفتن نمیکشید. و لازم به توضیح که این درصد با درصد پاسخ غیر فیلسوفا تقریبا برابر، یعنی وقتی از مردمی که فلسفه هم نخوندید میپرسی درصدها تقریبا همینه. درباره ترولی پرابلم ها نداره، 68% میگفتن میکشیم. درباره حکم اخلاقی 66% شناختگرا، 17% ناشناختگرا، و 65%شون قائل به تمایز تحلیلی تألیفی بودند و 27%شون نبودند. خب پس تا الان متوجه شدیم که در چنین مواقع صرف دانستن مجموعه از قوانین برای تصمیم‌گیری درست کافی نیست. ببینید سوال اول چی بود؟ که ما که اخلاق میدونیم برای چی باید اخلاق بخونیم؟ پاسخ اولی بود که چی گفت ما اخلاق میدونیم؟ چی گفت ما اخلاق میدونیم؟ پاسخ دوم این بود که اصلا اگر هم یه سری اصل رو بدونیم، ما نمیدونیم این اصول رو در موارد جزئی چطور باید اعمال کنیم، چون 2 تا 3 تا 4 ارزش مقابل همدیگه قرار میگیرن. باید بدونیم چگونه اون قوانین رو بر موقعیت های مختلف اعمال کنیم، یعنی حتی اگر اصول رو هم بدونیم، قاعده رو هم بدونی، اون وقت این که حالا از دل این قاعده روایی سفت جنین در میاد یا ناروایی سفت جنین، اون یه بحث دیگه است. شما ممکنه یک فرامندگرا باشید، بگید به این دلایل من طرفدار سفت جنینم، و ممکنه یک کسی دیگه باشه که اون هم در قاعده در عرض فرامندگرا باشه، من مخالف هستم، یکی در افتار روشه یکی مخالف باشه. پس این هم یک نکته دیگریست که به طور مستقل بایستی بهش پرداخته بشه. برای این کار باید بدونیم چرا مدارهای اخلاقی متفاوت موجه مستدلن، یعنی اردو باید بریم سر اصول که چرا این مدارهای، چرا این بر مثلا بر پیامد برتری داره، چرا پیامد بر این برتری داره، ملاک ما در اخلاق چی باید باشه، میتونه چند تا ملاک باشه، یا اگر یه جور باشه دابل استاندارد کار کردیم، با استاندارد دوگانه کار کردیم. وقتی اخلاق رو جهت‌تر بنگریم، و توجه خودمون رو فقط منحصر به قواعد و ضوابط اخلاقی نکنیم و به این نکته هم توجه کنیم که چگونه بایستی اون قواعد و ضوابط رو در موقعیت‌های خاص به کار بگیریم، اون وقتی که با گستره گسترده از گونه‌های گوناگون مسائل اخلاقی روبرو میشیم. در روزگار ما که سرشار از اختلاف نظر درباره مسائل اخلاقیه، باید با ارائه دلایل منسجم و معقول پندار، گفتار و کردار خودمون رو توجیه کنیم، یعنی جستیفای. و فلسفه اخلاق میتونه ما رو در این کار کمک کنه. تا الان دو چیز گفتیم، یکی این که ما قاعده درست حسابی نداریم، همینجوری یه چیزایی که ما گفتم که اون چیزا بعدم نیستن ها، ولی نه برای دانشجو و نه برای دانشجوی فرزند. اون چیزا برای اینکه بچه تو میفرستی دبستان خوبه، اون دخترم پسرم دروغم بخواه معلم راست به فهم نمیده. یه رول آف تامب قواعد سرانگشتیه که خیلی هم خوبه، کار آدم را میدازه. خب اما اگر فکر کنی صرف این که اون اصول رو یاد گرفتی از بابا، مامان، نمیدون هر کسی دیگر، اون وقت یه ابزار لازم برای زندگی کردن در بزرگ سالی داری، سخت داشته. ببینید امور زندگی مثل این کنترل میمونن، خیلی ظریفن. اگه این خراب شد نمیتونی با چکش بیفتی تو جونش. مثل این قدیما تخ میزدن به تلویزیون کار میکردی و کار نمیکنه، خرابتر میشه. اون چیزایی که ما فکر میکنیم میدونیم ابزارهایی هن از جنس چکش، در یک امور خیلی کلی کار میکنن، نمیخوام این رو، ولی برای این امور به درد نمیخورن و خرابش میکنه. ما نیا این اگه بخوام تعمیر کنی پیچ گوشتی های ریز مخصوص همین لازم داریم، درسته؟ این تا اینجا. پس تا الان گفتیم به درد نمیخوره، اما یه مرحله جلوتر میخوام بگم. ببین تا الان کلاس اینجوری شروع شد که ما که اخلاق میدونیم چرا باید اخلاق بخونیم، و بعد گفته شد که نه ما نمیدونیم، یعنی اگر هم میدونیم از جنس چکشه و زندگی خیلی ریزتر و جزئی تره، پس به درد ما نمیخوره. حالا یه مرحله میخوام جلوتر برم، میخوام بگم میتونه خطرناک هم باشه. یعنی اون چیزایی که ما از اخلاق فکر میکنیم میدونیم، نه تنها فقط به درد ما نمیخوره، بلکه میتونه خطرناک هم باشه. تفکر مبهم در باره مسائل ما رو دچار مشکل میکنه و فلسفه اخلاق و تأمل جهت در باره مسائل اخلاقی میتونه برامون راهگشا باشه. یادگیری قواعد سرانگشتی اخلاقی در کودکی میتونه نکته مثبتی در زندگی ما باشه، چون امکان تعامل سازنده با بقیه رو برامون فراهم میکنه. اما مهم، اگر اون باورها و مفاهیم اخلاقی رو که از مراجع آموزش دهنده گرفتیم مسلم قطعی بیچون و چرا بدونیم، همون باورها و مفاهیم اخلاقی اقتصادی نخستین نه تنها دیگه به درد نمیخورن، بلکه میتونن مخرب باشن. شما فکر کنید در یک خانواده یا پوست بزرگ شدید و به شما یاد دادن که سفید پوست چشم آبی یک شیطان مجسم وزش بود، و فرض کن در یک خانواده سفید پوست بزرگ شدید و به یاد دادن که سیاه پوست یک شیطان مجسم، کم داریم از این دکترین های اخلاقی، آموزه های اخلاقی که پدر مادر منتظر می کنن، فلان دین، فلان آیین، فلان کار، فلان شهر، فلان فلان فلان. پس حتی می دونه اونا خطرناک هم باش، فلان گرگرایش، فلان علاقه، فلان سلیقه، فلان سلک زندگی، فلان سلوک زندگی، پس خیلی خطرناک هم می دونه. ولی فلسفه اخلاق می تونه به ما نشون بده بسیاری از اموری که به بداهت فکر می کردیم ناروا هستن، ممکنه ناروا نباشن و روا باشن، و بسیاری از اموری که به بداهت فکر میکردیم روا هستن، ممکنه روا نباشن و حتی ناروا باشن. پس سوال مطرح شد، جواب اول این بود که اینا جنس چکش هم به درد نمیخورن، بعد جواب تهاجمی شد که اصلا ممکنه خطرناک هم باشن. این بگه فلان قبیله، فلان قوم، فلان دین، این شکلی هم پیش فرض هایی که ما هممون داریم. دکارت در رساله گفتار در روش به کار بردن عقل چی میگفت؟ میگفت ذهن به طور طبیعی درست فکر میکنه، ولی پیش داوری های دوران کودکی هم که نمیذارن ما درست فکر کنیم، و همه ما سرشار از پیش داوری دوره کودکی هست، همه ما سرشار از پیش داوری دوره کودکی است نسبت به قوم دیگه، نمیدونم انسان دیگه، باور دیگه، سلیقه زندگی دیگه. خب در این صورت وقوع فجایع انسانی از بردهداری در روزگار کهن گرفته تا نسل‌کشی های مبتنی بر باورهای ژادی و نژادی و غیره در روزگار ما محتمل خواهد. بخش بزرگی از کشتارها برای چیه؟ برای اینکه اون یک نژاد دیگره، اون یک سلک زندگی، سنخ زندگی متفاوت داره که از نظر من مثلا تباوره، باید حذف بشه. اون یه دین دیگره. جنگ‌های بزرگ تاریخ رو ببینید، از قضا بخش عظیمشون بر اساس اصلا زائیده کدهای اخلاقی هم که در ابتدا ما آموختیم و بعدم دیگه فرصت نکردیم حلاجیشون کنیم و فکر کردیم دیگه با اخلاق رو که میدونیم حالا بریم چیزای دیگه زندگی رو یاد بگیریم، و بعد این اتفاق افتاد. فجایعی که با توجیه‌های اخلاقی بدیهی و آشنا از جانب عاملانشون انجام میشن. این نقل قول از کتاب فرو هست که من از خانم عسکری میخوام با صدای بلند بخونم.
زندگی اجتماعی ما مانند زندگی طبیعی ما همچون یک سیستم است. درست همونه که نمیتوان بدون یک چشم‌انداز گسترده به خروج سیستم از حالت فعالیتی خود، برای بررسی تعاملات اجتماعی خود نیز ناگزیر از بررسی عوامل اصلی در موقعیت انسانی خود هستیم. ما برای یافتن معانی و پیش‌فرض‌های پنهانی که ناآگاهانه ساختار زندگی اجتماعی ما را تشکیل می‌دهند، باید از منظری بلندتر عواطف و الگوهای تعقل رایج خود را جهت کاری کنیم و فلسفه اخلاق میتواند برای انجام این کار به ما کمک کند. فلسفه اخلاق گونهای فهم از خود است که در آن میتوان چیزی را بررسی کرد که غبار زمان بر آن نشسته و یکی از راههایی است که به کمک آن میتوانیم به نادرستی خالی از مفاهیم و قواعد اخلاقی و دیدنمای خود پی ببریم.
بسیار سپاسگزارم. شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشید. سلامت باشید.